بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکی مائده توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ولكن يريد ليتخيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. در اول این سوره مبارک مائده فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، و بنا شد منظور از اون عقود اهم از عقدها و پیمانهای باشد که انسانها با یکدیگر برقرار میکنند، یا عهدهایی که بین خداوند و بندگانش برقرار شد. و تکالیف الهی همه عقود و عهود الهی است، لذا برای امتثال اون عهدها و تکلیفها و عقود الهی گاهی می‌فرماید به این که یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، گاهی هم می فرماید به این که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه، که اینها در حقیقت بیان عهدها و عقدهایی است که بین خدا و بندگانش برقرار شد. اینها تکالیف الهی است. مطلب دوم آن است که این اذا قمتم الى الصلاه، گرچه ظاهرش این است وقتی برخواستید برای نماز، ولی همونطوری که در سوره مبارکه نساء آیه 102 گذشت که و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، این اقمت یعنی اردت ان تقوم للصلاة، نه اینکه وقتی اقامه کردی برای اینها نماز را اونگاه عده‌ای در سنگر بمانن، عده‌ای به تو اقتدا کنن و اینها که به تو اقتدا کردن بروند تا سنگردارها برگردن و به تو اقتدا کنن. یعنی هینی که میخوای نماز اقامه کنی، نظیر آیه سوره نحل که اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، این هم فاقمت لهم الصلاة یعنی اردت ان تقیم لهم الصلاة. پس اذا قمتم الى الصلاه در آیه محل بحث یعنی آیه ششم سوره مائده مشابه آیه 102 سوره مبارکه نساء است. مطلب سوم آن است که اگر به یک مرکب زی اجزا و شرائط امر بشود، به یکی از اجزا یا یکی از شرائط او امر بشود، در چنین موقعیتی اون چه که استفاده می شود اولا و بالاصاله شرطیت است و حکم وضعی یا جزئیت است و حکم وضعی، اونگاه اون حکم تکلیفی این حکم وضعی را همراهی می کند. اگر به مرکب زی اجزا و شرائط به خود او یا به بعضی از اجزا و شرائط او امر بشود، انتزاع وضعی می شود، یعنی شرطی یا شطری، جزئی یا شرطی، اونگاه اون حکم تکلیفی این حکم وضعی را همراهی می کند. از اذا اقمتم الى الصلاه فاغسلوا، انتزاع شرطیت می شود. یعنی مستفاد از این آیه این است که شرط صحت صلات طهارت است. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که این ارس صلا که مطلق است همه نمازها را شامل می شود. اگر همه نمازها را شامل شد، پس شرط هر نمازی، شرط صحت هر نمازی طهارت است. از وجود سیره حضرت امیر سلام الله علیه امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که اون حضرت برای هر نمازی وضو می گرفتن و این آیه را قرائت می کردن که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق. این را حمل بر استحباب کردن چون خود اهل بیت علیهم السلام فرمودن که نماز مشروط به طهارت است، لا صلات الا بطهور، و اگر کسی طاهر هست لازم نیست تحصیل طهارت کند چون تحصیل طهارت روی طهارت دیگر معقول نیست. البته تجدید وضوء مستحب است. لذا اونچه که از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده است که برای هر نمازی وضوء می گرفتن حل بر استحباب می شود. مطلب بعدی آن است که اونها که در اوج کمالن مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اونها نوع اعمال عبادی را با طهارت انجام میدن. گرچه در سوره مبارکه اذا وقعه فرمود انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، و ظاهرش این است که کسی بدون وضو حق دست زدن یا مس کردن قرآن را ندارد، بدون وضو حتی حق بوسیدن قرآن را هم ندارد، برای اینکه لبش با ظاهر آیه تماس می‌گیرد. لکن اون بزرگان هر گونه برخوردی را با طهارت انجام می‌دادند، حتی قرائت قرآن را هم بدون وضو انجام نمی دادن. می گفتن این قرائت یک نحوه مساس و برخورد است. در باری خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه حدیث مرسلی مرحوم امین الاسلام نقل کرد به عنوان رویه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمام کارها را با طهارت انجام می داد و اگر محدث می شد و طهارت اون نقض می شد هیچ کاری را انجام نمی داد تا اینکه تجدید وضو کند، برای نماز طهارت تحصیل کند، اونگاه اون کار را انجام می داد، حتی جواب سلام را. این حدیث مرسل گرچه هنوز سند او درست بررسی نشد و مسند بودن او روشن نیست، اما اگر تام باشد دلالت میکند بر اینکه جواب سلام واجب فوری نیست، یا مشروط به طهارت است یا واجب فوری نیست. چون در اون حدیث دارد که وقتی حضرت به او سلام میکردند و حضرت وضو نداشت جواب نمیداد تا اینکه وضو بگیرد و با وضو جواب بدهد. حالا اگر مسئله جواب سلام واجب فوری باشد یا مشروط به طهارت نباشد، این به دلیل خاص خارج شده است، اما نوع کارها را حضرت با طهارت انجام می داد. سرش آن است که چنین انسان کاملی نوع کارهای او عبادی است، او یا درباره معارف می اندیشد که این عبادت است، یا سرگرم تعلیم کتاب و حکمت است نسبت به امت اسلامی، این عبادت است، یا سرگرم اصلاح امور جامعه است، این عبادت است، یا سرگرم رفع نیازهای مستمندان و محتاجان شخصی است، این عبادت است. اگر کسی تمام کارهای او عبادی شد یا سبقه عبادی داشت و داد، یعنی به قصد قربت انجام داد، سعی میکند او را با طهارت انجام بدهد. اینی که در دعای کمیل آمده است که به حالی فی خدمت که سرمدا، یعنی من همیشه در خدمت تو باشم. خب اگر کسی گاهی کارهای مکروه دارد یا کارهای مباح دارد، در این مدت که در خدمت خدا نیست، کاری در خدمت خداست که یا واجب باشد یا مستحب. بنابراین اونها که تمام احوالشون و اعمالشون برای رضای خداست، مصداق کامل این جمله هست که و حالی فی خدمت که سر بدم، یا حتی تکون اعمالی و اورادی کلها لکه مثلا برای تو باشد. چون چنین حالی دارد با طهارت انجام میدهد. همون دیگر، این به دلیل دیگر خارج شده، یا جواب سلام مشروط به طهارت است یا واجب فوری نیست، یا خارج شده است از به دلیل خاص. پس بنابراین اون چه که طبق این حدیث مرسل از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، اون هم مثل اون حدیثی که درباره حضرت علی سلام الله علیه نقل شده است، همه بر استحباب می شود. نشانش آن است که خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جنگ، در جریان عام الفتح، فتح مکه، خب یک شبان روز، خیلی ها اینطور بودن، مخصوص اون حضرت نبود، در جبهه جنگ این حادثه ها کم نیست که یک شبان روز انسان بیدار باشد و نخوابد، ولی در جریان عام الفتح دارد که یک شبان روز وجود مبارک حضرت نمازهای شبان روزی را با یک طهارت خونده است. نمی شود گفت اونجا حمله بر استرار است، برای اینکه بالاخره خاک بود و کاملا تحصیل طهارت ترابی یعنی تیمم بدل از خاک ممکن بود. و در سوره مبارکه نساء هم مسئله تیمم طرح شد. تیمم اختصاصی به آیه 6 سوره مائده ندارد. بنابراین کسی به او اعتراض کرد، به حضرت عرض کرد که شما این کار را کردید، یعنی وضو نگرفتید برای نماز. فرمود من عمدن این کار را کردم، تا معلوم بشود که این کار جایز است، یعنی می شود با یک طهارت چند نماز را خوند. و اون وقتی که برای هر نماز یک وضو گرفته می شود، هنو بر استحباب خواهد شد. حضرت ابو نه عمدن فعلتهو، من عمدن این کار را کردم، نه روی سهو بود نه روی ضرورت بود. خب اما این که فرمود فقصرو وجوهکم، این هم از نظر محدود کردن و بیان مقدار وجه مطلق است و هم از در ترتیب غسل وجه مطلق است. مقدار وجه معلوم نیست که از کجا تا کجا است، گرچه به وسیله روایات اهل بیت علیه السلام مشخص شد از اون جایی که مو می روید از جلوی پیشانو تا پایان چانه، ولی عده میگن وجه همون است که در هنگام محاوره دیده میشود و اون مقداری که محاسن اون مقدار را پر پوشنده اون جزء وجه نیست، شستن او واجب نیست. ولی به نظر امامیه اون مقداری را که محاسن پوشنده، موی صورت پوشنده، شستن اون مقدار واجب است، منتها شستن هر چیزی مناسب با حال اوست. اگر کسی موی در صورت نداشت، شستن پوست و روی صورت واجب است، و اگر محاسنی در صورت داشت، شستن همون محاسن کافی است، مگر اون که محاسن مقداری کم باشد که پوست صورت پیدا باشد، در اینجا شستن خود پوست لازم است. پس وجه از این جهات نیازی به تعیین و تحدید دارد، یعنی مقدار وجه با دو وسیله روایت مشخص بشود، کیفیت ترتیب که آیا از بالاست یا از پایین یا مطلق است، اینم باید دو وسیله روایت مشخص بشود. و ایدیکم الی المرافق، دست هایتون را تا مرفق بشویید. چون خطاب به مؤمنین است، لذا هم وجوه را جمع آورد و هم ایدی را جمع آورد و هم مرافق را جمع آورد. اونا که خواستن بگویند مرفق داخل در مقصول است، یعنی غایت داخل در مغیاست، شاهد اقامه کردن، گفتن به این که این علال مرافق، این علال معنای ماست. مثل این که در پایان سوره مبارکه صف فرمود که عیسی مسیح به حواریین فرمود من انصاری الالله، من انصاری الالله، یعنی من انصاری مع الله، خدا ناصر من است، شما هم با خدا ناصر من باشید، من انصاری الالله. لکن اله به معنای معنی است، اله به معنای خودش است و به دلیل خاص خاص ثابت شده است، مثلا غایت داخل در مغیاست. اونجا هم اله به معنای معنی است که عیسی مسیح به حواریین فرمود من انصاری الالله، یعنی در این سیر الالهی که من دارم کی مرا یاری میکند، در این سفر الالله کی همراه من است. اونجا هم اله به معنای خودش هست، نه اینکه اله معنی معه باشد. در مسئله و ایدیکم الالمرافق، همونطوری که در نوبت قبل ملاحظه فرمودید، اون چرا که پیروان اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند مخالف با ظاهر آیه نیست، چون ظاهر آیه نمی‌گوید از پایین بشویید، از سرانگشتان بشویید تا مرفق و آرنج، بلکه می‌گوید تا آرنج را بشویید. این چه در امر، چه در فعل ماضی و مضارع، غرض چه در اخبار، چه در انشاء، این تعبیرات هست. گاهی کسی میگوید من زمین را تا اونجا فروختم، این زمین را تا اونجا فروختم، یعنی این حد مبیع است نه کیفیت بیع. معنیش این نیست که من بیع را شروع کردم از اینجا تا اونجا، بلکه معناش این است که اون مقداری که فروخته شد تا اون قسمت زمین است، این حد مبیع است. اونگاه و ایدیکم الالمرافق این چی می شود؟ و ایدیکم المستمرت الالمرافق، المتحددت الالمرافق، المحدودت المقیدت امثال زاله الالمرافق، که این الالمرافق به اون وصفی متعلق است که حد یا ایدی را مشخص میکند، نه این که به ایدی متعلق باشد که جامد باشد تا گفته شود که مشتق به جامد متعلق نیست. و این تعبیر تعبیر رایجی است، چه در انشاء چه در اخبار میگوییم. اگر به کسی گفتن که تا فرون قسمت را مرمت بکن، نه معنیش اینه که از اینجا شروع بکن تا اونجا، یا تا فرون قسمت دیوار را رنگ کاری بکن یا تمیز بکن، این تعبیر روزانه همه است و اختصاصی به ما فارسی زبان ها ندارد، عرب ها هم همین تعبیر را دارند. هر کسی در محاورات خودش گاهی به صورت فعل ماضی و مضارع خبر میدهد، گاهی هم به صورت امر انشاء میکند که غایت اون مقصول را بیان می کند نه غایت قصد را. پس کاری که اهل بیت علیهم السلام کردن، راه نمایی کردن، مخالف قرآن نیست، گذشته از این که خب بالاخره حقیقت را باید از این خاندان فرا گرفت. و ایدیکم الالمرافق، این درباره قصد، قصلتان. اما حالا ید دست راست مقدم است یا دست چپ، این را باید روایات مشخص بکند. درباره کیفیت شستن دست، بعضی ها از بالا به پایین شستن را متعین می دانند مثل امامیه. بعضی ها می گویند نمازگزار به وضو گیرنده مخیر است که از بالا شروع بکند یا از پایین، ولی از سرانگشت شروع بکند تا به آرنج این اولا و افضل است، نه اینکه حتما باید از سرانگشت شروع بکند، چون هم گاهی دیدن رسول ما مقدس اسلام صلی الله علیه وسلم از بالا شروع میکرد به شستن دست. لذا آمدن گفتن به اینکه بزرگیرنده مخیر است به اینکه از سرانگشت شروع بکند تا آرنج، یا از آرنج شروع بکند به سرانگشت، ولی اگر از سرانگشت شروع بکند افضل است. عده‌ای هم شاید به اون قسمت مایل باشن که متعین است که از سرانگشت شروع بکند و اگر از آرنج شروع بکند مثلا صحیح نیست. اما خب حق همان است که کسی فرمود که الحق و یدور و معه و حیث ما دار. اینها درباره غسل، غسل وجه و غسل دو دست. البته بحث همچنان درباره غسل وجه و دست باز است. اما فرمود درباره مس ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. گفتن وضو غسلتان است و مسحتان، دو تا شستن است به دو تا مس. غسل آن است که آب جاری بشود ولو در حد روغن مالی، خیلی کم هم که جاری بشود کافی است. مس تر کردن است که اگر جاری بشود دیگه مس نیست. اگر کسی آب زائدی، آب فراوانی در دست اوست و با همون سبک سر را دست بکشد که مقداری از آب جاری بشود، این غسل مس سر کرده است نه مسح سر. لذا میبینید دست ها را تکون میدن که آبها با قطرات آب بریزد، فقط تری بماند که با اون حالت سر را یا پا را مس بکشند. مس همون تر کردن است، در قبال غسل که شستن است و جریان آب را به همراه دارد بلو کم. ومسحو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. درباره رأس نفرمود ومسحو رؤوسکم همونطوری که فرمود واغسلوا وجوهکم، بلکه بار آورده. حالا این بابای الساق است یا بای تبعیض است، این خصوصیات را هم باید روایات مشخص بکند. ولی مسح همه سر لازم نیست، برای اینکه از بعضی از احتجاج‌های اهل بیت علیهم السلام آمده است که مسح بعضی از رأس کافی است لمکان البا. اینه که امام سلام الله علیه به زرار این فرماد لمکان البا، یعنی این با برای تبعیض است. این با آمده تا ثابت کند که رؤوس مثل وجوه نیست، که غسل مستوعب وجه است، همه صورت رو باید بگیرد، ولی مسح مستوعب نیست که همه سر را بگیرد، مقداری از سر را بگیرد کافی است. و درباره مسح سر هم ترتیبی نیست، یعنی از بالا یا پایین فرق، یا از عرض فرقی نیست، فرقی ندارد، چون روایات خاصه ای نیامده است که تعیین کند که شما سر را از بالا مس بکشید یا از پایین یا عرضی و افقی. لذا فتوا دادن به این که مسح سر یعنی مقدم سر به هر یکی از این راه های یاد شده مجزی است و کافی است، چه از پایین مس بکشند چه از بالا چه افقی مس بکشند. و ارجلکم یعنی پاهایتون را مس بکشید. در باره پا چند قول است، اهم از اون چه که در بین شیعه هاست یا اهل سنت. بعضی ها مسح پا را واجب تعیینی می دانن، بعضی ها غسل پا را واجب تعیینی می دانن، بعضی ها غسل یا مسح را واجب تخییری می دانن، بعضی ها مثل بعضی از ائمه زیدیه بین غسل و مس جمع میکنن، میگن واجب است پا را هم شست و هم مس کشید. این اقوال چهارگانه ممکنه فروع دیگر را به همراه داشته باشد، ولی منشأ این اقوال چهارگانه به کیفیت قرائت است و استدلال به آیه. اونها که و ارجلکم، چون به ارجلکم هم خونده شد که به جر هست، اونها که خوندن و همسهو به رؤوسکم و ارجلکم به جر خوندن، گفته این ارجل عطف است بر رؤوس، همونطوری که سر را باید مس کشید پا را هم باید مس کشید. و اونها که ارجلکم خوندن به نصب خوندن، باز هم گفتن به این که پا باید مس بشود، برای اینکه این ارجل عطف است بر رؤوس، این رؤوس چون مفعول است و متعلق به امسهو، گرچه ظاهرن مجرور است ولی باطنن منصوب است، چون هر مفعولی باطنن منصوب است. و این ارجل بر محل رؤوس و بر باطن رؤوس عطف شده است، نه بر ظاهرش عطف شده باشد. وقتی عطف بر مفعول شد میشود ومسهو ارجلک. پس ارجل را چه جر چه به جر بخاریم چه به نصب، حکمش مس است. اما دیگران گفتن که این ارجلکم چون منصوب است، عطف است بر اون ایدی، اونگاه متعلق به اغسلو خواهد بود. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، بعد به همچنین به ارجلکم الی الکعبین. این ارجل را بر اون ایدی عطف کردن، لذا گفتن غسل ارجل لازم است. این تکلف را تحمل کردن، با اینکه بین این ارجل و اون ایدی چند کلمه فاصله است، مخصوصا یک فعل که فرمود ومسهو. اینا آمدن این ارجل را عطف بر ایدی گرفتن تا اغسلوا روی او بیاید، یعنی فاغسلوا ارجلکم، در حالی که بین معطوف و معطوف علیه چند کلمه بلکه بعضی از فعلها هم فاصله است، یعنی الی المرافق فاصله است، ومسهو فاصله است، بروسکم فاصله است. این تکلف را تحمل کردن تا اینکه ارجل را بشویند. خب البته ظاهرش همین است که عطف است بر نزدیک دیگر، نه عطف است بر اون دور. اونا برای توجیه کارهای بعضی از صحابه آمدن چه این تکلفی را تحمل کردن. ومسهو برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. درباره ارجل اون هم یه بحث جدایی است که آیا ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین یک وزن دارد یا دو. چون به وسیله روایات بین ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین فرق گذاشته شده، لذا در باب غسل گفتن حتما باید از بالا به پایین باشد. سرش آن است که به کیفیت های عرفی هم که اگر موکول بشود، عرف در کیفیت شستن دست از بالا میشود پایین، نه از پایین بالا بشوید. اگر گفتن تا مچ دست را بشوی، هیچ کس دستش رو از پایین نمیشوید. اگر گفتن تا کف دست را بشوی یا تا زیر انگشتان بشوی، هر جاره که گفتن کیفیت غسل به عرف موکول است. و ایکالش هم اینه که نتیجه ایکالش هم اینه که از بالا به پایین میشونه. مطلبی که هست این است که در باره ایدی محدود کرد، فرمود و ایدیکم الی المرافق، و در باره ارجل هم محدود کرد، فرمود و ارجلکم، اما نفرمود الی الکعب، فرمود الی الکعبین. مناسب این چنین دیده می شود یا دیده می شود که همونطوری که در باره دست فرمود و ایدیکم الی المرافق جمع ذکر فرمود، در باره پا هم بفرماید و ارجلکم الی الکعب جمع ذکر بکند. سرش آن است که گفتند هر دست بیش از یک مرفق ندارد، ولی هر پا دوتا کعب دارد. یعنی اون استخونهای برجسته‌ای که بین ساق و قدم فاصله است، از دو طرف هر کدام رو میگن کعب، که نه به هم گره خورده است. هر پا دوتا کعب دارد. اگر گفته میشد علل کعاب، مشخص نبود که حد و اون ممسوح پایان مس کدام یکی از این کعب هاست، لذا فرمود ادل کعبین. حالا در خصوص مسحپا هم باید علاحده بحث بشود که پایان مسحپا اون برآمدگی روی پاست که اون هم کعب است، یا مفصل بین قدم و ساق است که اون را هم کعب میگن. به هر تقدیر در پا نکته است که علل کعاب نفرمود و این نکته در دست وجود ندارد، اونجا فرمود علل مرافق و در پا فرمود علل کعبین. خصوصیات این را البته در بحث های روایی باید مشخص کرد و اونجا انشاءالله معلوم بشه. خب باید به وسیله روایات مشخص بشه. حالا اگر اون کعبین باشد، اون برآمدگی پا اون دوتا نیست، اون یکی است. لذا این آیون که احتیاط میکنن، احتیاط وجوبی که تا پایان قدم که مفصل بین قدم و ساق است برسد، همین است که برای برجدی رضوان الله علیه و افراد دیگر با شخصیت های فقهی مثل ایشون هم چه احتیاطی میکردن که تا. اما عده میگن نه، همین برآمدگی پشت پا اینم کعب است. حالا شاید اونا این نکته رعایت نفر بودن که چطور اینجا علی کعب نفرمود و فرمود علی کعبین. درباره ید فرمود ایل مرافق، ولی درباره پا نفر بود ایل کهاب. خب این هم خلاصه بحث تفسیری درباره مس. اما بحث همچنون باز است، چون تا بحث روایی نیاید و حدود و قیود اون قسل و این وجر مس رو مشخص نکند، حجت نیست. این خلاصه بحث در مقام اول که ناظر به وضو گرفتن است. اما و این کنتم جنوبن، جنوب بر مفرد و تثنیه و جمع و بر مرد و زن اطلاق می شود، یعنی ذل جنابه، که مشابه این در سوره مبارکه نساء مبسوطاً بحث شد. فرمود و این کنتم جنوبن فتطهروا. حالا یه فرقی است بین وضو و غسل، که در باره وضو به سبب امر فرمود، در باره غسل به مسبب. در باره وضو که شرط طهارت، شرط صلات است، به خود غسلتان و مسحتان امر کرد. در باره جنوب غسل به غسل امر نکرد، به طهارت امر کرد که مسبب از این غسل است، حالا غسل ترتیبی یا ارتماسی. به این کنتم جنوبن فتطهروا. خب کیفیت طهارت را هم باید که مشخص کرد که چگونه انسان خود را تطهیر بکند. این هم مقام ثانی بحث، چون این قسمت تحصیل طهارت از جنابت در سوره مبارکه نساء مشخص شد. نه تفریع است دیگر، متفرع بر اوست، واجب فوری که نیست، چون هر چیزی که مثل اونجا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اون برای ترتیب است، این هم برای ترتیب است. اما نشون میدهد که اگر چنانچه خواستید نماز بخوانید و جنوب بودید فتطهروا، چون در اون سیاق است، یعنی برای عمل مشروط به طهاره تطهیر لازم است، وگرنه صرف جنابت مستلزم وجوب غسل نیست، ممکن است غسل استحباب نفسی داشته باشد، ولی وجوبش مقدمی است، به شرطی است. اگر عمل مشروط به طهاره در پیش نبود، تحصیل طهارت از جنابت واجب نیست. و این کنتم جنوبن فتحرو و این کنتم مرضا او علا سفرن او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتیمموا صعیدا طیبا. بعد از اینکه وضوء و غسل را ذکر فرمود، در مقام اول راجع به وضوء، در مقام ثانی راجع به غسل که نا طهارت های آبی اند، حالا طهارت های ترابی و خاکی را ذکر میکنند. فرمود به اینکه شما که باید در بعضی از موارد وضوء بگیرید و در بعضی از موارد غسل بکنید، حالا اگر بیمار بودید و آب براتون ضرر داشت، چه در وضوء چه در غسل، یا مسافر بودید و به آب دسترسی نداشتید، چه در وضوء چه در غسل، او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء. در اون دو جمله اول به مانع اشاره کرد، در این دو جمله دوم، دو قید دوم به سبب اشاره کرد، به مقتضی اشاره یا به موجب اشاره کرد. فرمود او جاء احد منکم من القائط، اگر یکی از شما از اون جای منخفض آمدید، در این کتاب های فقهی ملاحظه فرمودید که اون جایی که پست هست و محل وزش باد نیست، اون مکانهای پست و منخفض را میگن قائط. چون در سفرها برای رفع حاجت و قضای حاجت به چنین مکانی میرفتن، اگر کسی از این مکان بالا می آمد، بگفتن از قائط بالا آمده، یعنی از جگ مکان پست بالا آمده. این کنایه از آن است که رفته رفع حاجت کرده آمده، مثل این که الان ما میگیم کسی از دستشویی آمده. این معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد، و سر این که معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد این است که تصریح به اون معنا، چون یستقبه و ذکرو، برای اون معنای کنایی ذکر میکنن. اون معنای کنایی بعضی مدتی تقریبا معنای روشنی میشود، لذا اون مهجور خواهد شد، یه معنای تازه و یه لفظ تازه را اختیار میکنن و مانند آن. برای معانی قبیح در کتاب‌های لغت الفاظ فراوانی، سرش همین است. الان ممکن است بعد از این مدتی تلفظ کلمه دستشویی هم قبیح باشد، انسان یه لفظ دیگری انتخاب بکند، که کم کم این دستشویی مثلا کنایه از هم اون کاره، کاری است که یستقذر حتب. اون روزی که کلمه قائط در قرآن کریم به کار رفت، از فصیح ترین و مؤدبانه ترین تعبیر بود، یعنی در 1400 خردی قبل، چون قائط هرگز به اون مدفوع نمی گفتن، به اون مکانی می گفتن که کسی می رفت اونجا و قضای حاجت می کرد. این خیلی تعبیر مؤدبانه بود. او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء، چون که لامستم النساء هم کنایه از وقاع و نکاح هست. اگر کسی با زنش برخوردی کرد که احتیاج به غسل داشت، یا از دستشویی آمد که نیازی به وضوء داشت، فلم تجدوا ماءا، خب اون بیمار بودن نشانه آن است که ممکن است آب باشد ولی ضرر داشته باشد. مسافر بودن برای اینکه تحصیل آب دشوار است. در این دو حالت ها آب تحصیلش دشوار نیست ولی ضرر دارد، یا نه اتفاق افتاد که انسان دسترسی به آب نداشت، فرمود بدل اون وضو یا بدل این غسل فتیمم سعیدن طیبا. سعید همون وجه الارض رو میگن. منتها به شرط این که اون زمین پاک باشد. روی زمین آلوده ولو خشکم باشد نمی شود طهارت ترابیه تحصیل کرد. این مال تیمم. کیفیت تیمم را در جمله های بعد ذکر میکنن که بخونیم شاید. والحمدلله رب العالمین.